من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه، وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه. بحث اینجا رسید که مشکل ما این نیست که بعد مادی داریم، مرکب داریم، بدن داریم، شکم داریم، شهوت داریم. علت گرفتاری های ما، مشکلات ما این نیست. تا مثلا فرض بکنید که با روحانیت و یا امثال اینها که گاهی در بعضی از اشعار هم هست که بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد، یک چنین راه حلی رو پیشنهاد کنیم. مشکل این نیست. مشکل این که ما مبتلای به جهنم هستیم، گرفتار در جهنم حسرت، عذاب، قصه، غم، اندوه، سلام علیکم و رحمت الله، ترس، نگرانی، اضطراب، دلشوره، پریشانی، پشیمانی. علتش وجود دلبستگی به دنیاست، دلبستگی به چیزهایی است که فناپذیره، بقا نداره، دوام نداره، از دست رفتنیه. قابل این هست که ما رو مبتلای به محرومیت کنه. نعمتهای دنیا از این قبیله، یا به دست ما نمیرسه، یا دیر میرسه، یا از ما گرفته میشه. اگر به این نعمت‌ها که این خصوصیت درشون هست که یا نداریم، نمیرسه، نمیشه، یا دیر میشه، یا گرفته میشه، دل بستی، یعنی نیاز خودت رو، نیاز واقعی خودت رو اینها دانستی. بحث معرفتیه، بحث عقل، بحث شناخته. اگر اینطور فکر کردی که اون چرا که نیاز واقعی خود مرا تأمین می کند این هاست، در حالی که تأمین کننده نیاز واقعی شما اینها نیست، موجود باقیه، اینها وسائل راهه، اینها ابزار راهه، اینها مزرعه است. از دنیا مزرعه الاخره، نعم الآن از دنیا علی الآخره، خوب کمکیه، وسائل خوبیه برای رسیدن به هدف، برای رسیدن به آخرت. آخرت یعنی مقصد. مقصد کجاست؟ هر کسی یه هدفی رو انتخاب کرده و باید هدفی را انتخاب کند. این که ما الان چه هدفی داریم، با این که چه هدفی باید داشته باشیم، اگر تمام وجود ما به زبان فطرت میگوید که من خدا میخواهم، باقی میخواهم، لذت تمام نشدنی میخواهم، کمال میخواهم، اما شما به جای اینکه لذت باقی به او بدی، لذت فانی دادی. دلبستگی یعنی اونجایی که جای هدفه، وسیله رو نشوندی. دل جای هدفه، جای مقصده. در دل شما وسیله رو قرار دادی. چی میشه که چنین میشه؟ معرفت شما. چون فرض کردیم حسن انتخاب هست، همه ما میخواهیم که به بهشت سعادت خودمون برسیم. با این فرض چرا هنوز در جهنمیم؟ یک، چون نمیدانیم که این لذت‌های فانی دنیا هدف نیست. اگر بگیم که نه میدانیم، چقدر گفتیم، چقدر بحث کردیم، چقدر شنیدیم که هدف نیست، مگر میشه که انسان عاقلی چنین باور کنه که این دنیا باقیه، این دنیا فانی نیست؟ کل من علیها فان، و یه هدیه آیه تعبدی نیست، یه ارشادیست به حکم عقل، به واقعیت عالم، که فکر کنید ببینید که هیچی تو این عالم باقی نیست. این دنیا بقا نداره. پس چرا هنوز مبتلای به جهنمیم با این که میدونیم؟ چون این دانسته های ما ایمانی نشده. ایمانی نشده یعنی تا وقتی شما توجه داری، حواست جمعه، خب راحتی. اما به محض این که غفلت حاصل میشه، به محض این که فراموشی عارض میشه، یادت میره. دنیا هم زینت داره، زیلن ناس حب و شهوات، زینت داده شده است، قشنگه، تو چشم میاد، چشم پر کنه، زرق و برق داره. این زیبایی جلوی دیدن زیبایی های دیگر رو میگیره. تو خورد و خوراک شما خوب متوجه میشید، خیلی غذاهای به درد بخور درجه یک اعلا، خیلی هم خوب، مفید وجود داره که برای ما هم خیلی خوبه، اما قیافه نداره، مزه هم نداره. بل اتفاق همه اطباء، همه متخصصین میگن این عالیه، خوبه، یکه، بهتر از این نمیشه. رغبتی به خوردنش نداری. اما یه چیزی که قیافه داره، رنگ داره، مزه داره، بسیار هم مضره، همه رغبت دارن بهش. از روی قیمت ها میشه تشخیص داد. اون چیزایی که گرونه معلوم میشه رغبت بهش بیشتره، چون ارزش این کالاها بر اساس رغبت هاست، مرغوبیتش. چقدر بهش رغبت دارن. همون چیزایی که خیلی هم مضره از همه هم گرونتره. اون چیزایی که خیلی هم مفیده از همه هم ارزونتره. رغبت نمی کنن بهش. الان یکی از راه‌های تحصیل درآمد این است که بیان یه مواد افزودنی به مواد غذایی درجه یک اعلای طبیعی خدایی خوب بزنن که اینو مزهشو اضافه کنن ولو ضررش مثلا زیاد میشه، مضر میشه، باشه یه کاری کنن که این خوشمزه تر بشه و اونو خرابش کنن، زایعش کنن، بره تمام اون خواستش هم از بین ببرن. پس چی میشه که ما با اینکه میدونیم ها اطباء گفتن، تمام روزنامه ها نوشتن، تلویزیون اعلام کرده، همه جا دیگه قطعی شده، گاهی توی کتاب های درسی، ولی در این حال باز یه خودی که فاصله پیدا میشه، یه مدت که اون حرفا رو تکرار نمی کنن، ما یادمون میره، میگن آه این نوشابه ها ضرر داره. کسانی که خودشون تو کارخونه های نوشابه سازی کار میکنن میگن ما عمرن از این نوشابه ها نخوردیم، نمیخوریم، دوغ میخوریم، بهترین نوشابه، اینا رو نمیخوریم. نه اون دوغایی که افزودنی میزنن یا نگه دارنده میزنن یا چی میزنن هزار یک بلا سر اینا در میارن تا از ما پول بگیرن. میگن نمیخوریم، ولی وقتی اولش که بهت میگه، دفعه اولی که رفتی پیش یه کسی که تو خود کارخونه است، میگه من تو کارخونه هم اینم کارت مثلا شناساییم که من کجای این کارخونه فلان فلان دارم کار میکنم، من بهت دارم میگم که نخور و من نمیخورم، جلو روت هم نشون میده که دوغ برمیداره نوشابه رو نمیخوره، به شما اثر میکنه، اثر میکنه تا مدتی این تو ذهن شما هست و هی زنگ میزنه تا یه جا چی میشه شما مغیری، یه مدت نبینی فاصله بیافته. بله یه مدت فاصله بیافته دوباره ببینی نوشابه رو داری سر میکشی میری صبح. چی شد؟ چرا شما چی میگفتی؟ ولش کن بکن بی خود میزن، یادت میره، نه اینکه نمیخوای ها، میخوای، ایمانی نشده. ایمانی نشده یعنی هنوز تو اون ضمیر ناخودآگاه روان شما وارد نشده و نفوذ نکرده. وارد شده به اندازه یه هفته، دو هفته، سه هفته، یه ماه، دو ماه، چنان نفوذ نکرده که با هیچ حادثه ای، هیچ اتفاقی بیرون نیاد، فراموش نشه، مورد غفلت واقع نشه. فلذا موقع شدائد، گرفتاری ها، فشار ها، مصیبت ها، تمام اون چرا که در جلوی این ضمیر ناخودآگاهه به اعماقش نفوذ نکرده، تمام عبین میره، همه عدس میره. یه موقعی من یه اتفاقی برام پیش اومد و یه حادثه‌ای بود که دستم شکسته بود و دست شکسته و داشتن می‌بردنم بیمارستان. تو بیمارستان متوجه شدم که خب نمازمو نخوندم، نماز مثلا ظهر و عصرم، خواستم نماز بخونم، اونجا هم نمیشد وضو بگیری، دستم هم شکسته آویزون و بعد میبردن حالا تازه عکس بگیرن معلوم بشه چی به چیه چی کار باید بکنن. اول کار بود داغ داغ درد، دست میزدن نالم میرفت هوا که این دست رو میچرخوندی اینور آنور میگشت، یعنی این استخون دیگه ول شده بود. فکر افتادم که خب حالا باید نماز بخونم، الان که نمیشه وضو بگیری باید تیمم بکنم. رفتم یه جای مناسب پیدا کردم تیمم کردم، اشتباهی تیمم کردم، بغل دستیم به هم گفتش که چرا اینجوری تیمم کردی، اول چرا دستتو، چرا صورتتو، چرا اما نمیدونم چه اشتباهی کرده بودم. گفتم یه خود تکون خوردم به فکر که رو راست میگه چرا من اشتباه، چون تیمم زیاد نمیکنه که آدم دائم وضو میگیره میره نماز بکنه تیمم نمیکنه، یه دفعه یه موقعی رفتی مثلا فرض بکنید یه موقعی یاد گرفتی یه خود تو ذهنت مونده، یه فشار که بهت وارد میشه میپره. تیمم کردن رو یادم رفت، عوضی تیمم کردن. حالا شما حساب بکنید ما باید خودمونو برای مردن آماده کنیم، برای فشار مرگ. نه فقط دستت، مثلا تمام سلولهای بدنت، باید بیرون بیاد، روح از توش باید بیرون بیاد، قبض روح بشه، باید جون بکنه. جون کندن همینه دیگه، باید جون بکنه. خب حالا چقدر شما باید حضور ذهن داشته باشی، چقدر باید این معارف به اعماق ضمیر ناخودآگاه روانت وارد شده باشه که تو اون فشارها عین خیالت نباشه. راه حالا اونجا شما لازم نیست تیمم کردن و بلد باشی. خب تیمم کردن یادت بره، اونجا دیگه شما نماز که نمیخواد بخونی، که نمیخواد تیمم کنی، که اون چیزایی که باید یادت بمونه یادت نره. موقع مردن تو قبرچه میذارن تلقین میخونن میگن من ربک، هی فکر میکنی عجب این سوالش خیلی آسونه دیگه، خب پروردگارت کیه دیگه، این چه کاری نداره که من اینا رو تون تون جواب میدادم تو دنیا، چرا یادم نمیاد؟ میپره چون تو ذهنت نگه داشتی، تو ذهنت نگه داشتی، اونجا ذهنی در کار نیست، اونجا ذهنی در کار نیست، رفته زیر خاک. از اونی که زیر خاکی که نمیپرسن، که از اونی که اومده بیرون از تو زیر خاکی، از اون میپرسن، من رب که خودت میپرسن، از بعد برزخیت میپرسن، من کتابوک. بابا ما کاری نداشت این همه کتاب میخوندیم، چطور کتابمون یادمون نیست؟ اماما رو بگفتن که اماما رو بگو، تون تون میگفتیم امام اول، امام دوم، امام سوم، شعرم کرده بودیم مرتب از اول تا آخر. اصول دین چند تاست؟ پنج تاست. اول چی؟ دوم چی؟ سوم چی؟ پنجم چی؟ ولی هر چی میپرسن یادت نمیاد. تیمم کردن چه کاری نداره که، اما یه تکون بخوری یه حادثه وسط پیش بیاد همین تیمم کردن یادت. پس ایمان نشده، نه اینکه بلد نیستی، بلد هستی، تو شدائد، گرفتاری ها، مصیبت ها از دست میدی، خودتو میگن میبازی، خودتو گم میکنی. یهو باز باید کلی تلاش کنی، مصیبت بکشی، به خودتو جمع بکنی، جمع و جور کنی، حواست جمع بشه. من کیم؟ کی بودم؟ چی کارم؟ چجوری باید تیمم کرد؟ راستی یه تکون بخوری، حواست جمع بشه، به خود بیای. این به خود اومدن رو شما اگر تمرین کنی همینجا تو همین عالم، قبل از اینکه به اون عالم بری، قبل از اینکه مبتلای به شدائد گرفتاری ها بشی، این به خود اومدن رو هی تمرین کن. در مورد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه عرض کردم که وقتی خبر فوت حاج آقا مصطفی رو بهش دادن، گفتن که تو چارچوب در بود که داشت می اومد بیرون یا می رفت تو، خبر رو بهش دادن، همونجا وایساد، رنگش پرید، رنگش عوض شد، حالش متغیر شد. پسرش دیگه خبر دادن که مثلا مرد، کشته شد. یه مقدار وایسا تو اون حالت، نه تصمیم باید گرفت، نه اقدامی باید کرد، هیچ، همونجا وایسا. گفت لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. یه دفعه یه خورده حالش جا آمد، دوباره گفت لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. یه خورده دیگه حالش جا آمد، رنگش باز بهتر شد. سه باره گفت، تا 10 مرتبه نقل کردن که امام گفت لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، حال عادی عادی شد، اصلا انگار نه انگار چنین خبری شو دادن، چنین اتفاقی افتاده، تمام. وقت شروع کرد رفتن و تمام کارهایی که قبلا میگن همون کارا رو انجام داد، بدون اینکه پریشانی چیزی در چهرهش مشاهده بشه. اولش آدم ضربه بخوره، یهو خودشو میبازه. بستگی داره چقدر تمرین کرده باشی که بتونی خودتو از این مرحله بیرون بکشی. این روانشناسا اینا خیلی تو این کارا واردن و ماهرن، خیلی تمرین میکنن از این روش ها. یه روش هایی دارن که اینا استفاده میکنن و خودشونو تو حال عادی در میارن. اینا روش های خوبیه، کارهای خوبیه، منتها تمام اینا برای تو عالم دنیا خوبه. فرق روش های ما با روش های اونا همینجاست فقط، و الا اونا سراغ دعا رو ما میگیم پیدا کردن، یعنی فهمیدن که از همین را باید آدم به آرامش برسه. منتها آرامش تا کجا؟ تا آخر دنیا یا نه اون ورش هم حساب بکن، اون ور دنیا رو هم حساب بکن. از حالا یه تمرین آرامشی داشته باش که این آرامش بتونه ادامه پیدا بکنه. این تمرین به دردت بخوره حتی بعد از مرگ. فلذا در روایت هست که وقتی عطسه میکنید عادت بدید خودتونو که بگید انی آمنتو بربکم فاسمعون، آیه قرآنه، یعنی من ایمان آوردم به پروردگار شما، من مؤمنم به پروردگار شما، حرف منو گوش کنید. ما میگیم آخه چه ربطی داره؟ ما الان عطسه میکنیم میگیم من ایمان آوردم به پروردگار شما، چی میگی؟ به کجا میگی؟ چی رو؟ فسمعونه یعنی گوش کنید حرف منو. این برای اینه که بعد از مرگ حالت عطسه پیدا میشه برای انسان. تا عطس، وقتی میگن من ربک. هی فکر میکنه خدایا چی بگم به اینا؟ من ربک اونجا واقعا اونایی که پروردگار واقعیت بودن، یعنی اله واقعیت بودن، معبود واقعیت بودن، واقعا تو دلت اینا رو دوست داشتی، اونا رو میگی، میگی زنم، بچه‌ام، نمیدونم پدرم، مادرم، من این رفیقم، دوستم، چی چی هر چی دوست داری اونجا میگی. تا عطسه میکنی بلا فاصله میگی انی آمنت ربکم فاسمعون. بابا من به همون خدایی که شما ایمان دارین ایمان دارم، برم کنی یادش میاد، یعنی به خود میاد. شما توجه داشته باشید همین اذکار، همین اذکاری که براش حساب باز نمی کنی، تو همین شدائد و گرفتاری ها و مسائل دست شما رو میگیره و شما رو یاری میکنه و شما بی توجهی، چون یا مصیبت زده نشدی هنوز چه بفهمی یعنی چی، هنوز بچه ای مصیبت زده نشدی که بفهمی یعنی چی، یا تجربه ذکر گفتن نداری و تجربه استفاده کردن از اذکار نداری که این ذکر ها کجاها اثر میذاره، چجوری اثر میذاره. حرف چقدر مؤثره، چقدر حقایق تو این عالم وجود داره و قوانینی تو این عالم در رابطه با شخص انسان هست و ما ازش یا بیخبریم یا بیتوجهیم، میدونیم توجه نکردیم، ولش میکنیم، ولش کن حالا که مصیبت پیش نیومده. تو اون ایام گرفتاری، شدائد، مصیبت ها وقتی میری پیش یه نفر باهات حرف میزنه آرام میشی، پیش یکی دیگه میری باز حرف میزنه به همت میریزه. تأثیر حرفا رو شما متوجه نمیشی، حرف با حرف چقدر اثر داره. گاهی با یه کسی رفاقت میکنه، هر موقع نگاه میکنید چشماش حالت بد میشه، اون روز اصلا مثل این که سحر شدی. سحر همینه دیگه، به هم ریخته ای. اما اگر اون روز تو چشم یه انسان دیگه ای رو نگاه کرده باشی صبح که آمده بیرون، چنان آرامی از طریق چشم، اون اشعه هایی که اون منتقل میکنه اینا اثر میذاره رو شما، رو کارهای شما اثر میذاره، رو روحیات شما اثر میذاره. فرضا میبینید که اولیاء خدا که همه این قوانین رو میدونن به هر کسی نگاه نمی کنن، به خودی سرشون میندازه پایین، راهشون میره، راهشون میاد. یه جاهایی لازم باشه به یه کسایی نگاه کنه، اونم با یه حواس جمع که اثر بذاره، اثر نگیره. تو چشم هر کسی رو نگاه نمی کنن. نگاه تو چشم خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه، خبر نداریم ما. او اونجاست، من اینجا هم، به من چه مربوطه، چه اثری به من داره. با همین چشم کارها انجام میدن، ارو همین چشم علم طب داره پیش میره، طب چشمی داریم، با چشم نگاه میکنه به چشم میگه شما بیماری چی هست، دکتر چشمی داریم، نه نوار مغزی میخواد، نه آزمایش خون میخواد، نه نمیدونم سونوگرافی میخواد، هیچی نمیخواد. نگاه میکنه به چشمت میگه شما مثلا فشار خونت اینه، نمیدونم چربی خونت اینه، عوره خونت اینه، نمیدونم مشکل مغزیت اینه، نوار مغزت اینه، همه رو میگه، دقیقم میگه، علمی هم شده الان، یعنی جهانی شده. مثلا ما خبر نداریم، ما خیال میکنیم از هر چی خبر نداریم، نیست، ولش کن. یادم اظهار عقیده هم میکنیم، عقیده من چی هستی، چی هستی، چی میدونی، چه خبر داری، سر از تخم در آوردی، میگی به عقیده من. حالا ما همه ما در مقابل انبیاء الهی هم اینجوریم، هممون تازه سر از صبح در اون 124,000 پیغمبر از طرف خدا مبعوث شدن، حقایق رو خدا به علم عالم الاسما کلها، تمام حقایق عالم رو خدای متعال به آدم منتقل کرد. بعد حالا ما یه از گرد راه میرسیم. حالا خوبه که این حقیقت هم اینا میدونن که ما تازه سر از تخم در آوردیم و بچه ایم و تازه به دوران رسیدیم، و الا اعصابشون خوب میشد. اگر برای ما حساب باز میکردن یه بچه یه های جوجه از گرد را برسه یه حرف گندهی بزنه گنده تر از دهنش، خودم حرف میخوره دیگه، قصه میخوره. چی میگی آخه؟ چه خبر داری از قوانین عالم؟ ولی اگر اینم بدون، اینم خودش یکی از قوانین عالمه که اصلا بچه ها همینن، باید این حقوان بزنن. منتها باید حواست باشی که با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، در حد خودش بدون بچه‌ت حواست جمع باشه. این بچه‌ت حالا خیلی حرفای گنده گنده واسش نزن، این نمیکشه، نمیکشه، یهو داغ میکنه، چپ میکنه. قدم به قدم باهاش کنید. وقتی که سر کار تو با بچه فتاد، هم زبان بچگی باید گشاد. با بچه باید بچگی کرد، همون جوری که وای از آن طفلان که پیری می کنند، لنگ مورانند و میری می کنند. خیلی از عمرا هستن که بچه هم واقع، و انسان می بینه در رفتارشون، در گفتارشون، در تصمیماتشون، تمام بچگانه، تمام بچگانه. هیچ عقل و درایت و فهم و تیزبینی و دوراندیشی نیست، از عمرا هم هست. خوش باید اون طفلان که پیری میکنن، لنگ مورانند و میری میکنن. میرزاده عشقی میگه، یا میگه این چه شوری که من دور قمر میبینم، همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. اسب تازی همه مجروح به زیر پالان، طوق زرین همه بر گردن خر میبینم. یعنی اونایی که فهمیده و دوراندیش و عاقل و بالغ و صلاحیت دارن، اینا دارن این پایینا تلف میشن، حروم میشن. اونایی که نه، باید این پایینا باشن و پالون بندازن روشون و از اینا کار بکشن، باید کار اجرایی کنن نه فرماندهی. اینا طوق زرین افتاده به گردنشون، دارن فرمان روایی میکنن. این در زمان سکوت 23 ساله حضرت امیر علیه السلام خیلی صدق داره دیگه. کجای بحث بودیم؟ اینجا رسید. تا ایمان نشه، ایمانی نشه، کار فایده نداره. علم داری مقدم است، این علم باید باشه، چون اگه این علم نباشه، این عقل رو نداشته باشی، ایمان معنا نداره. ایمان به چی؟ ایمان به کی؟ ایمان یعنی وارد شدن همون حقایق معقول عقلانی مطابق با واقعیت عالم به ضمیر ناخودآگاه روان شما. اونا باید وارد بشه. خب اونا رو با چی باید شما بهش برسی؟ رو باید با عقل بهش برسی. بنابراین اگر گفتی که آه عقل رو میخواییم چیکار؟ عشق کافیه، عاشق شو. عاشق شو درسته، عاشق کی؟ بنده باش، عبد باش. بله، عبد باش، بنده باش. عبد کی؟ بنده کی؟ منهای عقل نمیشه، نمیشه منهای عقل بندگی کرد، نمیشه منهای عقل عبد بود، نمیشه عاشق شد. میشه منتها عبد شیطان، بنده شیطان، برده شیطان، عاشق شیطان. این عقل که میاد به شما خدا رو معرفی میکنه، میگه این خداست، این شیطانه، این حق، این باطله. فلذا وقتی شیطان میاد به حضرت ابراهیم علیه السلام میگه که بگو لا اله الا الله، حضرت ابراهیم میگه نمیگم. میگه نمیگم. میگه چرا نمیگی؟ این که حرف بدی نیست. میگه حرف بدی نیست، ولی چون تو میگی نمیگم. این از کجا فهمید؟ این فهم هست یا فهم نیست؟ اگه فهم نداشته باشه بگه آقا ما تابع لا اله الا اللهیم. هر کی بگه بگو لا اله، ما میگیم لا اله الا الله، تبعیت میکنیم، ما تابعیم اصلا. فهم نمیکنه کی زیر چت کی باشه. هر کی هر دستوری هر کجای عالم بده، ما میگیم چشم. این انسان نیست، این همون الاغیست که اگر هر کس اینو بخره، هر باری بذارن روش این میبره دیگه، کاری نداره که این بار باریست که کی گذاشته، خرید و فروش هم میشه. به اون بنده گفتن وقتی خریدنش، اون بردرو گفتن اسمت چیه؟ گفت هرچی شما بگید. فامیلی چیه؟ گفت هرچی شما بذارید. چه غذایی دوست داری؟ گفت هرچی شما درست کنی. چه کارایی میکنی؟ گفت هرچی شما بگید. گفتن آخه تو خودت چی؟ همش که هرچی شما بگی که خب این. گفت من قبلا یه کارایی میکردم، یه اسمی قبلا داشتم، اونم باز مال خودم نبود، من بردم دیگه، برده اینجوریه، خرید و فروش میشه. یکی دیگه واسه من اسم گذاشته بود، فامیلی گذاشته بود، به من میگفت این کارو کن، این غذا رو بخور، من هم همون کارا رو میکردم. حالا دیگه بنده شما، برده شما، تا شما چه اسمی بذاری رو من، چه فامیلی صدا بزنی، چه عبد خدا که اینجوری نیست. که عبد خدا باید خدا رو بشناسه. امروز عبد این باشه، فردا عبد اون باشه، پس فردا عبد یه چی دیگه بشه. پس معرفت نمیشه دور معرفت رو خط کشید. این عاشق باش. ایمان از مقوله عشق نیست، از مقوله معرفت شعوره. منتها شعوریست که به همه اعضا و جوارح ما رسیده، به تمام قوای درونی و بیرونی ما سرایت کرده، به ضمیر ناخودآگاه روان ما وارد شده، به اعماقش وارد شده، که دیگه تو این هول و تکونها از دست نمیره، زائل نمیشه. چقدر توانایی انسان داره و از این توانایی ها غافله، چقدر قوانین در عالم انسانیت وجود داره که از این قوانین ما غافلیم. نگاه کردن اثر داره، سخن گفتن اثر داره، همنشینی اثر داره، نفس کی بهت بخوره اثر داره. حرارت بدن کی، یعنی کنار چه کسی نشسته باشی، تو چه مجلسی باشی، اثر داره. چون بیخبریم فلزا خیلی ها سحر و جادو رو قبول ندارن. یعنی چی؟ چطور بشه یک کسی دیگه یه جای دیگه مثلا یه کارایی بکنه و یکی دیگه یه جای دیگه اثر بذاره؟ نمیشه. و حالا که میشه، میشه، چرا نمیشه؟ شده. یکی دیگه یه جای دیگه اراده میکنه که شما یه کاری انجام بدی، شما اینجا اون کاری که اون میخواد انجام میده. بستگی به قوت و قدرت او و ضعف شما داره، یا بستگی به رابطه طرفینی بین شما با هم هماهنگ میکنید، میگن تلپاتی، شما اینجا اون اونجا یه ساعت مشخص متمرکز میشید رو هم. حرفایی که او میخواد به شما بزنه، اگه بخواد مثلا تلگراف بزنه چیکار کنه، اینا چقدر پول باید خرج کنه و گرون تموم میشه و فلا، شما اینجا دریافت میکنی. بستگی به گیرندگی شما، فرستندگی ایشون هم داره، شما چقدر قوی بگیری، چقدر ایشون قوی بفرست. اینا قوانین اثبات رسیده است. لا ينتشر الهدى الا من حيث انتشر الضلال. سحر و جادو رو از چه راهی میکنن؟ یه نفر آدم ناتو عوضی به تو رسم خوره، زندگی تو از به هم میریزه، میپاشه اصلا، میشینه در گوش خانومت یواش یواش هی زمزمه بکنه، اینم شوهر تو داری، اینم مرد، اینم قیافه است، اینم نمیدونم، هی یواش 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 هی میگه میگه، هر روزی یک کلمه میگه. شما میگی حالا نه بابا اینا اثر نداره، مهم نیست، بذار رابطه داشته باشن، خوبه بده به ایناش اصلا اهمیت نده. یه وقت متوجه میشی که میبینی که مثل این که اصلا خانومت عوض شده. این دخترت کدوم مدرسه بره؟ اثر داره. چی چی بشینه در گوشش چی زمزمه کنن؟ قسمت عمده ای از مفاسد موجود در جامعه، اینها فساد واقعی نیست، اینها عملها عملکرده های بر اساس حرف و سخن این و اونه، تأثیر حرفاست رو هم دیگه. گفتن که یه دختر خانومی رو که میخواست خودکشی کنه از مرگ نجاتش دادن، بعد از اینکه از مرگ نجاتش دادن بهش گفتن که خب تو بباخت چرا بخواستی این کار انجام بدی؟ خانواده خوب، پدر خوب، مادر همه عالی، خود این دختر مثلا فرض بکنید خوب از نظر مذهبی دینی همه چی، خب چرا تو گفته بوده که اولش که خب نمیگفته و اینها، بعد که دیگه خیلی کار کردن قبول کرده که بگه، گفته علت خودکشی من این بوده که من تو مدرسه که میرفتم با دخترای دیگه که بودم میدیدم که این دخترها همه یه روابط نامشروعی دارن، این مال زمانهای طاغوت و گذشته نیست، مال همین حالاست. و من اصلا نمیتونم تو اینا زندگی کنم و با اینجا رفت آمد کنم و دارم نابود میشم اصلا، چون همه میان و به رخ میکشن. میگه دیدم که فشار زیاده، نمیتونم تحمل کنم، مجبور شدم که منم یه نامه جعلی از جنس مخالف برای خودم بنویسم که وقتی اینا میان و منو مورد فشار روانی قرار میدم به اینا نشون بدم، بگم ببینید یا منم همینجورم، در حالی که باطنن مخالف بودم و پاک بودم اصلا. این نامه رو پدر مادر من تو کیف من پیدا کردم. چه میدونن من خودم نوشتم؟ از فشار جب. وقت شما میگید حرف اثر نداره، جب اثر نداره، تبلیغات اثر نداره، بابا چی میگن این انبیاء؟ میگن که با کی، ببین با کی نشست و برخاست میکنی، ببین کی با نشست و برخاست با اشرار منتهی میشه که تو تبدیل میشه به موجود شر، نشست و برخاست با اخیار موجب میشه شما تبدیل میشه به موجود خیر. اثر داره، دوست اثر داره، رفیق اثر داره، جب اثر داره، محیط اثر داره، صدا و سیما اثر داره، فیلم های تلویزیون اثر داره، موسیقی ها اثر داره، تمام اثر داره، مجالس اثر داره، کدوم مجلسه، چی میگن، چی میشنون. صبح تا شب با کی هستی، چی کار میکنی، کجا میری، اینا همه اثر داره. همه این کارا رو میکنیم، بعد میگیم که چرا درست نمیشیم، چرا دعاهای ما نتیجه نمیده. خب این دعا میگن باید بالا بره، دعا باید بالا بره، چرا میگن باید بالا بره؟ یعنی این نفس شما باید تأثیر بذاره تو این عالم تکوین. وقتی میگی خدا، این خدا اثر کنه، هی میگی خدا اثر نمیکنه. چرا؟ چون تو گوشت صدای موسیقیه، این صدای موسیقی اعصاب و روان تو نمیگذاره که شما اون نفست نفوذ کنه. تغنیات اینجوری این خاصیت رو داره. حالا میگی که مثلا شما مثلا بدید با مثلا لجید با، نه ما لج میسیم، برو انقدر گوش کن تا کاری نداریم. ما تو ماشین با سوار بودم میرفتم، صدای موسیقیش روشن بود و اینا، من هیچی نگفتم، این هی رفت صداشم ناجور، موسیقی ناجور بود، من هیچی نگفتم بهش، این منتظر بود من یه چیزی آخه بگم، جوونم بود، این من هیچی نمیگم، به من چه، خودش میخواد، یه کسی میخواد فرض بکنید که خودشو بکشه، به من چه، خودشو میخواد بکشه، منو نمیخواد بکشه. دیگه هیچی نمیگم. واجه چرا هیچی نمیگی؟ گفتم راستشو بخوای من هنوز انقدر خوب نشدم که وقتی ببینم یه کسی داره به خودش ضرر میزنه و آسیب میرسونه بهش بگم. من انقدر خوب نشدم. میگم به من چه؟ خب هر غلطی بخوا بکن موسیقیشو خاموش کرد. خاموش کرد و گفت دمت گرم و خیلی دیگه از همون چیزایی که میگن خیلی با صفایی، اگه همه اینجوری بودن نمیدونم چی میشد، اگه چه فلان اینا. اون داره به خودش آسیب میرسونه، من به من لطمه نمیزنه. بله ممکنه یه کسی باشه اینقدر ضعیف باشه وقتی تو ماشین نشسته صدای موسیقی میاد، این اصلا نمیتونه خودش رو حفظ کنه و کنترل کنه، یهو هم اونجا تو ماشین میخواد پاشه و برقصه و مثلا ما اصلا حواسم به اونجا میتروب، دست خودمه، اختیار ذهن من، دست خودم بگم حواسم رو بزنم یه جای دیگه، همون موسیقی رو تبدیلش میکنم به ذکر خدا، کاری نداره برای من. یه دفعه دیگه سوار ماشین شدم، موسیقی روشن بود، بعد یه خود رفت دیدم من هیچی نگفتم، دیدم که یکم زیادترش هم کرد، باز من هیچی نگفتم، دیدم که این هی داره زیاد میکنه، من بگم کم کن، این میخواد زیاد کنه، خودم بیدم یه ذره زیادترش کن. گفتم زیادترش، اوه کمش کرد. اگه گفتم کمش کن، این زیادش میکرد. چرا من گفتم زیادش کن؟ چون به هم نریختم. اگه به هم ریخته بودم حالم بد میشد، نمیفهمیدم که اگه به این بگم کمش کن، این زیادترش میکنه، فکرم از کار میافتاد. ولی وقتی به هم نریختی، چرا؟ چون به من چه؟ به من چه؟ یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، ای کسانی که ایمان آوردید، بر شما باد خودتون و خودشناسی، خودتون رو بشناسید. لا یضرکم من ضل اذا هدیتم، هیچ کس نمیتونه به شما آسیبی برسونه اگر شما هدایت شده باشید به واسطه خودشناسی. اگر با خودشناسی کسی هدایت شد، میفهمه حقایق رو، میفهمه که این برای من ضرر داره یا ضرر نداره، برای اون ضرر داره یا برای من ضرر داره. وقتی حساب همه رو روشن شد، دیگه به هم نمیریزه. فلذا خدا و پیغمبرش میفرماید چرا اینقدر قصه میخوری؟ چرا اینقدر حرص میخوری؟ هدایت دست منه، تو چرا قصه میخوری؟ من هدایت میکنم، من گمراه میکنم، من میبرم بهش، من میبرم جهنم. یعنی یه حساب داره، ملاکای واقعی الهی حقیقی داره. قصه نخوا، قصه خوردن تو کاری حل نمیشه. انتحرس علیهم لا یهدی من احبابت، انکه لا تهدی من احبابت ولیکن الله یهدی من یشا. اونایی که تو دوست داری، دل خواه دل تو میخواد، که اینجوری نیست که هدایت دل خواهی تو بشه، تو دوست داری هدایت بشن، نه تو دوست داری همه هدایت بشن. وقتی خدا به پیغمبرش میگه یعنی چی؟ یعنی داره به من و شما هم میگه. به پیغمبر که وظیفه پیغمبری داره، میگه قصه اینا رو نخور، ولشون کن. ولشون کن یعنی قصه شون نخور، نه اینکه کاری با کارشون نداشته باشه، نه، از راهش وارد شو. کاری ازت میاد، همون کاری که ازت میاد و صحیحه و معقوله و در توانت همون رو انجام بده، بیشتر از اون تکلیف نداری. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، نمیاد ولش کن.
به تو مربوط نیست، خدا داری، خدا داری، به خدا واگذار کن. وقت ببین خدا چقدر قشنگ خدایی میکنه. لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند، میرسونش به جایی که خودش برمیگرده. تو جوش بی خودی نزن، که وقتی جوش زدی و خیال میکنی تو هدایت کردی. وقتی جوش میزنی اگرم منشأ اثر بشه خیال میکنی تو این کاری کردی. نه، تو این کار نکردی، تو وظیفت رو انجام بده، خداست که هدایت میکنه. و اگر هدایت شد خودش آدم خوبی بوده، تو کاری نبودی، تو یه وسیله بودی، یه وظیفه داشتی، باید وظیفت انجام میدی. دیگه طلبکار نمیشی، دیگه طلبکار نمیشی. خدا رحمت کنه حضرت امام میفرمود به طلبه ها بگید که انقدر ریاضت نکشن، سختی نکشن، فشار به خودشون نیارن. چرا؟ خب خاطر این که الان فشار میارن به خودشون، به خاطر هدایت مردم، به خاطر تبلیغ دین، بعدها وقت طلبکار میشن از مردم. ببینید حرف چقدر بزرگه، چقدر عمیق. تا کجاها رو دیده که بگید الان زیادی به خودشون فشار نیارن، بعدها طلبکار میشن از مردم. این آقای قرائتی تو تلویزیون گفت 15 سال پیش، 20 سال پیش، از قول امام، که امام فرمود به طلبه ها بگید هرس و جور زیادی و غصه و ریاضت و مصیبت زیادی نکشم. ای گشنگی بخوره، ای روزه بگیره، ای به خاطر مثلا خدا، اسمش به خاطر خداست، ولی بعده ها اینا تمام عقده میشه، بعدن بیرون میریزه. چجوری بیرون میریزه؟ طلبکاری مردم. ما این همه زحمت کشیدیم، شما قدر ما رو نمیدونید، شما آدم نیستید، شما رو باید نفرین کنیم، حقشون بود حضرت یونس اینا رو نفرین کرد، شما فلان فلان همینجور. با وقت نوبت امام که میرسه، خود امام میگه چی؟ رضوان الله تعالی فرمود مردم ولی نعمت ما هستند، مردم ولی نعمت ما هستن. اصلا طلبکار که نمیدونه، هیچی بدهکار میدونه خودشو. میگه ما وظیفه داریم خدمت کنیم به مردم. اینا ما رو آوردن سر کار، ما هم باید در اختیار اینا باشیم، در خدمت اینا باشیم، در خدمت اینا باشیم. بله، حالا این راجع به این مسئله که چه کنیم تا ایمان در دل ما نفوذ کنه، یادآوری کنید راجع به این مسئله طلبکار نبودن از دیگران، طلبکار نبودن از دیگران، این انشالله یه بحثی مفصل کنیم.
این مسئله
اینو گفتیم، میرسیم حالا، حالا میرسیم. فعلا داریم توجه میدیم که یه قوانینی وجود داره در عالم انسانی و در درون ما یه حقایق و اسراری هست که با این حقایق و اسرار سعی بکنید که آشنا بشید. یکی از این قوانین که از این قوانین دشمنان آشنا شدن دارن استفاده میکنن، یعنی سوء استفاده میکنن. ما سرمونو کردیم تو برف و میگیم کسی ما رو نمیبینه، بیخبر از این که اونها اومدن از معارفی که ما داشتیم بهره بردن، استفاده کردن و دارن علیه خود ما استفاده میکنن. ما اصلا میگیم ما قبول نداریم. اینا علمی نیست. همینایی که ما میگیم علمی نیست اونا دارن استفاده میکنن. به ما که میرسه القا میکنن به ما، هی نه خیلی اینا علمی نیست، اینا پیشرفته، پیشرفت نیست، اینا عقبگراییه. تجدد پیدا بکنید، خودشون عمل بکنن ها، برای اینکه نکنه ما خبردار بشیم که یه همچین قوانینی تو این عالم وجود داره. تبلیغات اینقدر اثر داره، هی تکله ما میکنن که نخه شما خودتون عاقلید، بالغید، فهمیدید، بیفهمید، با شعورید، هی تبلیغات هم هر جوری دلشون میخواد تو کله های ما میریزن. اینور میگن تبلیغات به شما اثر نمیکنه، شما بالغید، عاقلید، فهمیدید، ماشاءالله ماشاءالله، ببین چقدر بزرگ شدی. از اون ور هر چی میخوان تبلیغات تو کله های ما فرو میکنن، اونجوری که اونا میخوان نتیجه گیری میکنن، بهره برداری میکنن. بله یک دقیقه سوال ایشونو جواب بدیم. اونا نه
عادت
داشت. آها چه این که نمیشه یه دقیقه جواب نمیشه اونم اون طولانیه. باشه واسه هفته دیگه. هفته دیگه انشالله هستیم. هفته بعدش انشالله اگر خدا بخواد مسافرت مشهدیم، یه هفته تعطیل میشه. این هفته نه، هفته بعد تعطیل میشه. این هفته هستیم. چون بعضی یه خط در میون میان، ما مجبوریم که دو خط مونده به تعطیلی بگیم که اگه اینا اون هفته دیگه نیومدن بعد باز بجور نشه ها، بدونن که باید نیان. این هفته ای که میان بعضی هم اینقدر ذهنشون ماشالله خلوت و تمرکزشون زیاده، ما این هفته الان داریم میگیم هفته دیگه هست، هفته بعدش تعطیله، اینا هفته دیگه نمیان، هفته بعدش میان. از اینا زیاد داشتیم، خیلی داشتیم. شما میگیم هفته بعدش تعطیله، اینا میگه اینا این هفته رو نمیان، واقعا هفته بعد رو میان. اینقدر حواسشون پرته. خوبه حواس پرتی هم این نشونه اینست که محو جمال حق شده، محو جمال حق. اصلا غیر حق هیچی دیگه، یعنی تا وقتی ما حرفای حسابی میزنیم گوش میکنن، به حرفای اینجوری که میرسه دیگه اصلا. و صلی الله علی محمد.